مکارم شیرازی و مقتدایی در ادامه حیات طیبه می شنویم.
مرحوم آیت الله مهدوی یک آدم کم نظیری بود، عرض نمی کنم بی نظیر، ولی کم نظیر بود. مردی بود که از روز اول انقلاب و قبل از انقلاب همراه انقلاب بود و تا آخرم همراه بود و آثار برکات زیادی داشت. پست‌های حساسی رو خوب اداره کرد، مخصوصا این دانشگاه امام صادق و پرورش یافتگان اون، واقعا پرورش یافتگان خوب و قابل توجهی هستند. غرض از کسانی است که آثار پربرکتی از خودش به یادگار گذاشت. الله
الله. مرحوم آیت الله مهدوی کنی عالمی بود جامع، و اون چرا که یک عالم بصیر باید داشته باشد در او جمع بود، هم از نظر فقاهت و هم از نظر عمل. ایشون یک فردی بود عامل به اون چه میدانست، اون چرا میدانست بهش عمل میکرد. فردی بود مجاهد، واقعا جهاد ایشون از همون اوائل جوانیشون در مسیر مجاهدت و مبارزه بود تا آخر عمر. از نظر برنامه های حوزوی شون تولیت مدرسه مروی رو داشت، تربیت طلاب. ما شاهد بودیم هفته یک جلسه شون درس اخلاق میگفت برای طلبه ها، برای پرورش طلاب، و هم دانشگاه، تأسیس دانشگاه پربرکت امام صادق علیه السلام و تربیت نیروهای جوان متعهد متدین که در سراسر کشور و همچنین در خارج مسئولیت‌های خوبی دارند. علی حال فردی بود که از برای دین خدمت کرد و روحش عالی است، ان شاء الله متعالی باد.
همراهان گرامی، عالم ربانی و فقیه مجاهد آیت الله حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی 14 خرداد پس از بازگشت از مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه به حالت کما رفت و در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. وی پس از چند ماه بستری بودن سرانجام در 29 مهر دعوت حق رو لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. پیکر این عالم انقلابی و خدوم روز پنجشنبه اول آبان ماه با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم و پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد. به این ترتیب به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده با زندگی یکی دیگر از ستارگان فروزان فقاهت جهان تشیع آشنا میشیم. تا اون زمان شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
شب شما بخیر مردم دوست داشتنی، مهربان و نو دوست ایران عزیز اسلامی. ساعت دقیقاً 20:35 دقیقه است. اینجا شبکه رادیوی معارف، بخش شبانگاهی برنامه ها. انشالله تا لحظات دیگه جرعه رو خواهید شنید. شرح حدیث 409 کتاب شریف اصول کافی، گزیده ای از صحبت های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل رو در برنامه کلام امام خواهید شنید. ساعت 20:50 دقیقه. رأس ساعت 21:09 شب زنگ خبر به صدا در خواهد آمد. به استدیوی خبر رادیو در تهران خواهیم رفت. البته نه، دوستان در اینجا آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. ساعت 9 شب 21:15 دقیقه گفتگوی 21 به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. باید منتظر باشیم ببینیم چه موضوعی رو امشب برای گفتگو انتخاب کردن. 21:25 دقیقه برکرانه نور، تفسیر آیات 16 تا 21 سوره مبارکه جاسیه از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی است. بیان تاریخ حدیث موضوع برنامه حدیث در گذر زمان هست. ساعت 22:10 شب فقه اهل بیت علیهم السلام 22:30 دقیقه درس خارج فقه مبحث خمس هست از زبان آیت الله مؤمن قمی. آیت الله مکارم شیرازی هم درس خارج اصول فقهشون رو تقدیمتون میکنیم در برنامه مبانی فقاهت ساعت 11 شب. و ساعت 23:30 دقیقه هم فقه آل محمد رو میشنوید. آیت الله صبحانی درس خارج فقه مبحث قواعد فقهیه. و تا ساعت 24 که ادامه پیدا میکنه، بعد از اون هم در بخش سحرگاهی دوستانم در کنار شما عزیزان خواهند بود. محمد علی حسینیان عزیز، سید دوست داشتنی ما، تهیه کننده این نوع بعد از برنامه هاست. آقای علی اصغر شرفی صدا بردار هستند. روح الله محسنی هماهنگی پخش و من حمید سوری به اتفاق تا ساعت 24 در کنارتون خواهیم بود انشاءالله. جرعه رو بشنوید. حجت الاسلام غفرانی شرح میدن حدیث 409 کتاب اصول کافی رو.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به ساحت نورانی و پاک ولی الله العظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با سلام به شما عزیزان برنامه جرعه. ثقة الاسلام شیخ محمد کلینی مدفون در بغداد، از علماء قرن چهارم، خالق اثر کافی. کلینی در کتاب کافی موضوعات مختلفی چون اصول، فروع و روزه رو که عناوین کتابش هم هست جمع‌آوری کرده و اسم این مجموعه رو کافی گذاشته. آدرس حدیث برنامه کافی جلد اول، چاپ دارالحدیث، صفحه 385، باب 30 از کتاب توحید کافی، حدیث شماره 409. این حدیث هم درباره یکی از مسائل مهم اعتقادات است. ابتدا سند حدیث. علی ابن ابراهیم، ایشون قومی هستند، محدث، مفسر، فقیه و مربوط به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، از اساتید شیخ کلینی. تألیفات مختلفی داره از جمله قرب الاسناد و همین تفسیری که عرض شد. ان محمد بن عیسی، ایشون از اشعری های قوم. ان یونس بن عبدالرحمن، ایشون از اصحاب امام کاظم، از اصحاب امام رضا و جزء اصحاب اجماع شمرده میشن. ان غیر واحدن، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. این حدیث از دو تن از امامان علیهم السلام به ایشون رسیده. امام باقر علیه السلام و امام صادق گویا در یک مجلسی بودن یا راوی در دو مجلس اینها رو شنیده. به هر حال راوی میگه که من از هر دو امام برای شما نقل میکنم. قال ان الله ارحم بخلقه من ان يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله اعز من ان يريد امرا فلا يكون. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند به مخلوقش مهربان تر از اونه که اونها رو بر گناه مجبور بکنه و بعدن به جهت اون گناه عذابشون بکنه. جبری ها این اعتقاد رو دارن که خدا خودش مجبور میکنه، خودش هم عذاب میکنه، میتونه. اما شیعه اینو قبول نداره، این اعتقاد رو قبول نداره. خداوند کسی رو بر گناه مجبور نمیکنه. خدا عزیزتر از آن است که چیزی رو بخواد و نشه. خداوند قدرت داره، این قدرتش رو به ما داده و از ما کارهایی میخواد که ما میتوانیم اونها رو انجام بدیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تفویضی ها اعتقاد دارن وقتی خداوند کاری رو واگذار میکنه دیگه خودش کاری نداره، قدرتش هم نداره. اما شیعه این اعتقاد رو قبول نداره. قال فسئل علیهم السلام هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه؟ قال نعم اوسع مما بین السماء والارض. راوی میگه که از اون دو حضرت سوال شد که مگر میان جبر و تفویض منزل سومی وجود داره؟ فرمودند بله، نظریه‌ای هست، منزلی هست که وسیع‌تر از فاصله آسمان تا زمین.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
توجه دارید عبارت منزل سوم که در متن حدیث آمده کنایه از نظریه امامی هست، مانند روایتی که درش امرون بین الامرین یا لطفون بین ذالک داشتیم. پس در روایات گاهی تعبیر به امر، گاهی تعبیر به لطف و در این روایت تعبیر به منزل شد. در اینجا ملا صدرا در تحلیل عبارت می‌فرمایند که اوسع مما بین السماء والارض، یعنی اشاره به این است که کسی که اعتقاد امامیه رو داره این عقیده در فراخی و وسعت است، به مسافتی و به فرصتی بیشتر از فاصله که بین آسمان و زمین هست. اما در مقابل اهل جبر و تفویض که برای استدلال آوردنشون در تنگنا هستن و برای استناد افعال بندگان به خداوند یا به خودشون نمیتونن تحلیل درستی ارائه بدن. اما امامیه این گونه نیست، همین که اندکی از این دو تنگنای جبر و تفویض بیرون بیان به راحتی میتونن افعال خودشون رو رصد بکنن و میتونن هر فعلی رو به چه کسی نسبت بدن. امرون بین الامرین بر حسب برهان و خرد، یعنی هر فعلی که از شخصی صادر میشه با توجه به نیروهایی که خداوند به او عطا کرده اون فعل رو به خودش نسبت میده، چون با مباشرت خودش انجام داده و بر اساس تمایلات به خود فاعل استناد داره. از طرف دیگه وجود فاعل و نیروهای درونی، نیروهای بیرونی مانند اراده و قدرت و همینطور همگی اینها ربط محض به ساحت کبریایی داره و ارتباطی داره از نوع ارتباط معنوی و طولی که همراه با اراده پروردگار هست. تمام اینها رو امامیه قبول داره، میگه هم تو قدرت داری اما این قدرت در ارتباط با قدرت الهی است، تو اراده داری اما در ارتباط با اراده الهی است، البته با اختیار فاعل در حرکاتش و افعالش هیچ منافاتی نداره، انسان فاعل ارادش محفوظه. این همون امرون بین الامرین هست که لطف الهی شامل چنین انسانی شده از کسی که عبادت میکنه یا از گناه دوری میکنه، هر دو رو اراده داره، هم به عبادت اراده داره هم به گناه اراده داره، اما گناه رو ترک میکنه به عبادت روی میاره. نه جبره که خدا بدون اراده عبد کسی رو وادار به این دو کار بکنه، نه تفویضه که خدا نتونه قدرتش رو از انسان بگیره. یک تعاملیست بین خدا که اراده رو عطا کرده، لطف کرده و از اون طرف هم سلب اختیار نمیکنه، سلب اراده نمیکنه. بلکه خداوند راهش این است که شریعت میفرسته، قوه تمیز به انسان میده، اسمش رو عقل گذاشته، عبد با این دو وسیله راه درستش رو انتخاب میکنه و وقتی عبادت میکنه اون رو لطف خدا میدونه، از گناه که دور میشه اون رو لطف خدا میدونه، بدون اینکه اصلا احساس جبر بکنه. این حالت همون منزل سوم است که امام علیه السلام فرمود و برای تحلیل گشایش و فراغی هست که فاصله اون از زمین تا آسمان هست. بنابراین خداوند متعال به ما اراده داده است، اختیار داده است، نه جبریست نه تفویضیست و ما با اراده خودمون دست به کار میزنیم. اما میدانیم که این اراده‌ای که در اختیار داریم خداوند به ما عطا کرده است و در ساحت قدرت و سلطنت الهی است. امیدواریم که خداوند متعال این عقاید رو، این فهم رو به ما عنایت بکند تا بتوانیم از اختیاری که داریم در این چند سباه دنیا به نحو احسن استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاریگری خواستی. سپردم به تو آیه خیش را، تو دانی به کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
شبتون به خیر باشه و انشالله در هر کجا که هستی، در دل جاده و در منزل محل کار صدای ما رو میشنوید، تنتون سالم باشه. عرض به خدمتون بکنم که در دهه وقف هستیم، پنجمین روز اون که با نام وقف، خانواده و سبک زندگی نامگذاری شده. بذارید یه متن کوتاه براتون بخونم. از انس ابن مالک نقل شده، وقتی آیه 92 از سوره مبارکه آل عمران نازل شد، ابو طلحه انصاری به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفت: ای رسول خدا، خداوند در این آیه می فرماید هرگز به نیکوکاری نخواهی رسید مگر این که از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هرچه انفاق کنید قطعاً خداوند به آن داناست.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
بله، شنیدید آیه 92 سوره مبارکه آل عمران و ترجمهش رو هم خدمتون قرائت کردم. انس ابن مالک از پیامبر خدا بعد از این اتفاق به ایشون عرض کرد که بهترین سرمایه من باغ بیرها است. من این باغ را برای خدای متعال و رسول او قرار می دهم و با این کار امید خیر و نیکی دارم. از شما می خواهم آن را به هر مصرفی که رضای خدا در آن است برسانید. پیامبر نیز فرمودند: به به ابو طلحه، این مال دارای سود است و ما آن را از تو پذیرفتیم و به خودت بازگرداندیم. تو آن را برای خیشان خودت قرار بده. ابو طلحه نیز آن باغ را به عنوان صدقه برای خیشاوندان خود قرار داد. گفتنیه که اینم براتون بگم که در کتاب‌های تاریخی و فقهی این صدقه همون صدقه جاریه یعنی وقف معرفی شده. صدقه جاریه که عنوانی که خیلی از ما باش آشنایی داریم وقف هست. امروز پنجمین روز از دهه وقف هست، با نام وقف خانواده و سبک زندگی نامگذاری شده. یک روزای قرائتی حرف قشنگی زد، اینم تو این فاصله کوتاه براتون بگم. گفتن چه خوبه که وقف کنیم برای دانشجویان و طلاب درس خونی که استعداد عالم شدن رو دارن، برای دانشجویان و طلابی که استعداد دارن در آینده بدرخشند. خب انشالله تا لحظات دیگه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، گزیده از صحبتهای امام خمینی رحمت الله علیه. رأس ساعت 9 شب اخبار معارفی و 21:15 هم گفتگوی 21 رو خواهید شنید انشالله.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
گمان می کنم که بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تا کنون رسیدیم رسانده است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش تر بکند و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فتح. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورن که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یک صورتی است که خب ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان، و اگر سست ما بیاییم و این هماهنگی را حفظ نکنیم، خوف این معنا هست که اونهایی که از اسلام سیلی خوردند و اونهایی که نگران اوضاع ایران بلکه نگران اوضاع منطقه هستند، یک کاری بکنند، یک راهی را پیش بگیرند که ملت را خسته کنند، اختلاف ایجاد کنند بین افراد ملت، اختلاف ایجاد کنند بین دولت و ملت، و یک راهی باز کنند که یک رضا شاهی را دوباره بیارند به عنوان رئیس جمهور اسلامی، به عنوان شاهنشاهی نمیارن، به عنوان رئیس جمهور 100% اسلامی. و بسیاری از مسائل اسلامی هم از من و شما بیشتر عمل کنند. اینجا در رأس برنامه های دولت باید این مطلب باشد که این هماهنگی را حفظ بکنند. خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله ای را که ما طرح میکنیم ملت بپذیرد، چه روی مسائلش باشد چه نباشد. شما میبینید که خودشون میرن طرح درست میکنند، میرن در امریکا بین مصر و تل‌آویو و واشنگتن یه طرح درست میکنند و بعدم میگن که این طرح باید اجرا بشد. کاری ندارن به این که ملت مصر چه کار است، ملت فلسطین چه کار است، لبنان چه کار است، ظلم هایی که به اینها شده است چه، اینا را هیچ کار ندارن. روی مسائل خود قدرتمند ها این مطالب را پیش میارن و دولت ها ملت ها را به هیچ حساب میکنن. همونطوری که شما دیدید که در زمان محمد رضا و رضا شاه دولت ملت را هیچ حساب میکرد، چنانچه اون کسی که در رأس بود، خائنی که در رأس بود، همه را هیچ حساب میکرد، رضا خان همه را هیچ حساب میکرد و محمد رضا هم اینطور بود. و از این اسباب این میشد که اونها بتوانند سلطه خودشون را تحمیل کنند، برای اینکه غیر از یه نفر کسی نیست، به یه نفر میشد تفاهم کرد. این که اینا نمیخوان پای ملت در کار باشد، برای اینکه با ملت تفاهم کردن کار آسانی نیست، اما با یه نفر رئیس جمهور، با یه نفر نخست وزیر، با یه نفر شاه، اینها می توانند تفاهم کنند و مسائلشون را به او بگند و این هم به مردم تحمیل کنند. مردم هم که در صحنه نیستند و ابرقدرت ها نمی خوان باشند، دولت هایی هم که سر کار میارند با همین میزان کار میارند که به ملت ها کار نداشته باشید. شما شمایید که حاکم هستید، شمایید باید همه کارا را خودتون انجام برید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، مسیر پر از شکست فسون کو بود.